أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين مولانا ابو القاسم محمد و آله سیما الحجه مولانا بقیت الله فی العالمین ارواحنا فدا و عجل الله فرجه و لعن علی اعدائهم اجمعین. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ابتداعا باید خدا رو شکر کنیم، ما را در مسیر شناخت دین، تفقه دین، عمل به دین، تبلیغ دین قرار داده. اذا اراد الله به عبد خیرن فقهه فی الدین و زهده فی الدنیا و بصره داعها و دواعها. خداوند عزیز به کسی اراده خیر داشته باشه، اولین هدیه‌ای که بهش میده فهم عمیقی از دین پیدا میکنه. فقهه فی الدین، فقیه در دین، دین شناس، دین پژوه، دین فهمش میکنه. دوم هم علاقش رو به دنیا کم میکنه، خدا رشته وابستگیش رو قطع میکنه تا وارسته بشه. آدم تا وابسته از وارستگی براش پیش نمیاد. سوم هم خدای متعال بصیرت بهش میده، درد و درمان رو میشناسد. این جلسه ای که در خدمت عزیزان خودمون توفیق و انس داریم تحت عنوان اخلاق مطرح. امروز یه مقدمه است برای مباحث بعدیمون. نکته اول اینه که اصلا اخلاق چی هست؟ اخلاق تعریف‌های مختلفی داره. یک اخلاق و عرفی است. کسی رو خوش اخلاق میگن که برخوردهای ملایمی داره، سازگاری نشون میده، گرم برخورد میکنه و ابراز محبت و علاقه به اشخاص میکنه. حالا باطنش هر جور هست، خودش هم بده یا خوبه به این کاری ندارن. میگن فلانی خوش اخلاق. خوش اخلاقه یعنی خوش برخورده، یعنی خوش مجلسه. یا الله سلام علیکم و رحمت الله. یا الله سلام علیکم و رحمت الله. تلقی دیگری که از اخلاق هست، اخلاق عبارت است از مجموعه ملکاتی که انسان با تکرار، با ریاضت از ابتدا نداشت، ولی انقدر تکرار میکند تا به صورت عادت، به صورت ملکه، به صورت طبیعت ثانوی جزء وجودش میشه. این هم یک تعریف از اخلاق هست که نوعاً مرحوم ملا مهدی نراقی و علمای اخلاق نوعاً اخلاق را همین ملکاته که چهار ملکه هم ملکه محوری هست، عفت هست، عدالت هست، حکمت هست. یک تعریف دیگری از اخلاق می شود مطرح کرد و اون عبارت است از مجموعه رفتار، کردار و حرکات درونی و بیرونی که انسان رو در مسیر رسیدن به هدف قرار میده. یعنی شکوفایی انسان، به فعلیت رسوندن استعدادهای نهفته در درون انسان میشه اخلاق. انسان در بد و حرکت یک صفحه نانوشته است، استعداد محض است، فعلیتی از انسانیت و غیر انسانیت ندارد و این در مسیر حرکت در حال شدنه. چه می شود اون صورت نهایی انسان که فعلیت پیدا میکنه، اون می شود اخلاق انسان، حقیقت انسان، گوهر انسان، هویت انسان. اون چیزی که بر انسان هویت می سازد اون اخلاق. اخلاق برای انسان فرع بر شناخت خود انسان و استعدادهای انسان هست. علوم انسانی کلن فرع بر شناخت خود انسانه، روانشناسی، جامعه شناسی، سیاست برای انسان، اینا از شؤون و نشاط زندگی بشر انسان تا خودش رو، حقیقت خودش رو نشناخته نمیتونه در حقوق انسان، در شؤون اجتماعی و روانی انسان اظهار نظری بکنه. اخلاق هم یکی از همون هاست. تا انسان حقیقت خودش رو، گوهر خودش رو، مبدأ و مسیر و منتهای انسان رو نشناخته باشد، نمیتواند فضائل خودش رو، ارزش‌های خودش رو تعریف کنه و در مسیر اون راه رو مشخص کنه. شناخت انسان هم برای انسانی که در آغاز راه کار محالی است. انسان موجود ناشناخته است. انسان از عجیبترین مخلوقات پروردگار عالم است. لذا در شناخت انسان یک استدلال‌های فلسفی است در اینکه آیا انسان موجود مجردی است یا موجود مادی است، که حکمای ما در تجرد روح دلایل متعددی رو آوردند. ولی ما مسیرمون مسیر تربیت، مسیرمون مسیر تعبد، و خود این مسئله متکی به برهان الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. حقیقت انسان رو خالق انسان میداند. آدمی که خودش رو نساخته نمیداند چه ساخته شده است. ام خلق من غیر شیء ام هم الخالقون. قضاوت انسان در مورد مخلوق خدا قضاوت کامل نیست. یعلمون الظاهر من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت غافلون. حیات دم دستی رو، حیات جسمانی رو، حیات مادی رو، حیات غریزی رو، حیات حسی رو، اینا حیات دنیاست، نزدیکه. لذا قرآن کریم همتاء وحدت اوورده یعلمون ظاهرن و هم تعبیر دنیا کرده، ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت غافلون. لذا شناخت انسان در گرو معرفی خالق انسانه که انسان رو چه انسانی معرفی کرده، انسان را با چه هویتی، با چه گوهری پروردگار عالم تعریف کرده است. این کریمه ای که از سوره مائده به محضر شما تلاوت شد، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، دستور فرمان خدای متعال مؤمن رو در مسیر تربیت میبینه. کسی که رابطه با خدا نداره مخاطب این خطاب واقع نشده. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، به خودتون بپردازید، که به نظر می رسد این علیکم انفسکم چهار مرحله داشته باشه. مرحله اول یعنی خودت رو بشناس، حقیقت خودت رو بدان که چیستی و کیستی. امر به معرفت چیستی وجودی و معرفت کیستی رتبه‌ای منزلتی پیام دوم علیکم انفسکم می تواند این باشد که شناخت عقلی و برهانی و ذهنی شما را به جایی نمی رساند. باید بافته های خودت رو بیابی، اونچه که عقل برای شما ارائه می کند و در سطح ذهن استقرار دارد قابل زواله و کارساز نیست. باید خودت رو پیدا کنی. خیلی ها چیزی رو می دانند ولی پیداش نمی کنند. علم دارند اما وجدان نمی کنند. معلوم اونها موجود اونها نیست. باید وجدان کنید، پیدا کنید، خودتون رو گم نکنید، خود را از دست ندهید. مرحله سوم علیکم انفسکم یعنی خدای متعال شما را از نظر خلق ساخته است ولی خلق را از خودتون خواسته است. شما زندگی آینده خودتون رو، حقیقت خودتون رو، صورت خودتون رو، شکل و شمایل خودتون رو خودتون تولید میکنید. شما مولد زندگی خودتون، حیات خودتون، سعادت یا شقاوت خودتون خودتون هستید. لیس للانسان الا ما سعا. شما در علم و عمل ساخته میشید. خودتون رو بسازید. و مرحله بعدی هم اینه که اگر خود رو شناختید، اگر خود را یافتید، اگر خود را ساختید، حالا باید با مراقبه سرمایه را حفاظت کنید، دارایی‌های خودتون رو وارد غفلت قرار ندید. آدم اون چی دارد معلوم نیست براش بماند. لذا هم در مرحله عمل هم در مرحله دل خداوند متعال دو تا تعبیر گویا داره. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم. اتى الله، نه اینکه سابقه چی بوده، این قلب سلیم رو آدم بتونه به اونجا ببره، به خدا خود سالمی رو تحویل بده، گوهر پاکی وجود نوری به خدای متعال تحویل بده. در مورد کمالات عملی و رفتاری هم من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. جاء بالحسنه غیر از عمل حسنتن هست. این چهار مرحله اساس هست. مرحله اول مرحله علمیه، مرحله دوم مرحله شهودی و وجودی، مرحله سوم مرحله سلوکیه، مرحله سیر الالله، هجرت الالله. مرحله چهارم هم پاسداری از ارزش‌های خدادادی است، متذکر بودن، اهل ذکر بودن و دائما توجه به خود داشتن. که این خودی که آدم بهش توجه داره این خود نیست، این خود مرآتیست، خود زلیست. من عرف نفسه فقد عرف ربه. آدم وقتی به فقر توجه داره این فقر آینه غناست. از این جهت پروردگار متعال فرمودند که ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. در این رابطه مباحثی رو علامه استادمون حضرت آیت الله مصباح در دوران طلبگی ما اولین مباحث اخلاقی مسئله خودشناسی برای خودسازی بود، که آدم خودش رو بشناسه تا خودش رو بسازه. علامه آیت الله جوادی آملی استاد دیگر ما دو جلد کتابشون مبادی اخلاق و مراحل اخلاق در قرآن کریم، این هر دو مباحث خوبی رو در مسئله اخلاق مطرح کردن. هر دو بزرگوار مسئله کمال رو اولین مسئله در سیر اخلاقی، توجه به حقیقت انسان و کمال انسان. هر موجودی یک قوه‌ای دارد، استعدادی دارد، قابلیتی دارد و یک فعلیتی. بین اون فعلیت و این قابلیت یک مسیری است که اگر تو اون خط حرکت کنه، اگر تو مسیر خودش قرار بگیره، اون قابلیت، اون استعداد به اون مرحله‌ای که باید برسد میرسد و میشود کمال اون موجود. یک دانه گندم اگر دانه سالم باشه، زمین هم بلد طیب باشه، البلد طیب یخرج و نباته به اذن ربه، اگر اون متحرک توان حرکت داشته باشه، سالم باشه. زمین و زمینه هم مناسبت داشته باشه و عوارض و آسیب هایی هم که دانه رو تهدید میکند ازش پیشگیری بشود. و مربی و کشاورز متوجهی هم این بذر را در زمان مناسبی، در زمین مناسبی بیفشاند و اون چه لازمه حرکت این موجود، این قابل به سوی اون منتها علیه و اون کمال هست که نور است و آب است و کود هست، اینها را هم در اختیار و قرار بده. این یک دانه‌ای که در دل خاک قرار گرفته زمینه دارد به تعبیر قرآن و 700 دانه تبدیل بشود. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبته، نمی فرماید مثل انفاقشون کمثل حبته. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبته، مثل خودشون مثل حبه است که انبتت سبع سنابل، هفت خوشه ازش می روید، فی کل سنبلتن مئت حبه، در هر خوشه هم صد دانه است. و الله یضاعف لمن یشاء، که این یا تأکید همون مراحل قبلی است که یک دانه هفت دانه شد، این سنت الهی است که هر موجودی رو در مسیر درستش باشه خدا مضاعف میکنه، خدا این توان رو داده، خدا این استعداد رو داده، خدا این قابلیت رو به فعلیت رسونده، یه دونه رو 700 دونهش کرد. یا نه، والله یضاعف و لمن یشای 700 دانه رو نام بردیم، خدا بخواهد این رو مضاعفش میکنه، همین 700 دانه رو مضاعفش میکنه که حداقلش میشه 1700 تا، در مضاعف یعنی دو برابر، نه حداقل کفش دو برابر، الا یعنی چندین برابر. والله یضاعف لمن یشا. انسان هم همینجوره، انبتکم من الارض نباتا، همینجور که اون رو خدای متعال با این مثل قشنگ تابلو کرده تا ما درست متوجه بشیم، خود شما بذرید، خود شما نهالید، خود شما هستید. والله انبتکم من الارض نباتا، که در آیه دیگر فرمود مثل ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء توتی اکلها کل حین به اذن ربها. اگه انسان که کلمه پاک هست، این پاکی طیب بودنش ملحوظ بشه، محفوظ بشه، این بسان شجره طیبه است، هم استحکام مبنا داره، زندگیش بی پایه نیست، مبنا داره، قاعده داره، زیربنا داره، و این ریشه و مبنا هم تزلزل ناپذیره، اصلها ثابته، مبناش، مبنای فکریش، مبنای منطقیش، مبنای حرکتش روی یک شالوده محکم استوار شده که طوفان‌ها نمیتونه این مبنا رو متزلزل کنه. و فرعها فی السماء، این موجود موجود ایستایی نیست، موجود موجود پویا و بالنده است، این تو مسیری که جریان پیدا میکنه، در جریان پویایی و بالندگی، فرعها فی السماء، این از زمین حرکت کرد اما آسمانی شد، و فرعها فی السماء که مبنای حرکت جوهریه همینه دیگه، ماده است ابتدایش، اما وقتی در جریان خودش قرار گرفت سر از تجرد در میاد. این آسمانی که شد دیگه محدود نیست، اونجا سایه می شود، سایه خدا می شود. علم تر الی ربک کیف مد الظل، این امتداد ظل الهی میشه، گسترش پیدا میکنه. اگر مادی بود، زمینی بود، اکلش دائم نبود، دوام در عالم ماده در زمینی ها دوامی وجود نداره. اما وقتی مجرد شد دائمی میشه، نه برای خودش دائمی میشه، تا تی اکل ها کل هینه، این مجرای فیض خدا میشه، این مجرای برکات الهی میشود، نامیرا میشه و زندگی ساز هم میشود. توتی و کلها کل حینن به اذن رب ها. لذا این تبدیل استعداد به فعلیت، رسوندن موجود قابل به فعلیت و تکمیل ظرفیت او که اون چی میشد بشود شده است، این کمال اون موجوده. هر موجودی استعدادی که در درون خودش دارد، اگر باغبانی، استادی، مربی، پیری، مرشدی، ولی، این موجودی که انبتکم من الارض نباتا بسانه بذر رو داره، بسانه نهال رو داره، اگر صاحب پیدا کرد، متولی پیدا کرد، کمک کردن که همه استعدادهای او در جریان سیر قرار بگیره و منازل خودش رو که خدای بهجت ما را با اولیاش محشور بداره، می فرمودن من حرمن الا حرم. انسان اگر از حریم خودش خارج نشه، همیشه حرمی باشه، سیرش در هر مرحله ای یه شأنی از شؤون اسماء الهیه، این هیچ وقت خارج از حرم نیست، این همیشه تحت ولایته، منزل به منزل، هر منزلی یه فعلیتیه، یه ظهوری از مظاهر اسماء الهی هست. اگر انسانی تحت تربیت قرار گرفت، قابل بود، دست ولایت الهی، ربوبیت الهی، تربیت حق، او رو در تمام عمرش همینجور سیر منازل میکنه، در هر لحظه ای یه فعلیت جدیدی است، یه صورت جدیدی مفیز صورت به او عنایت میکنه، گاهی به بخشی از اسماء الهی تبدیل میشه و سیرش تا اونجا ادامه پیدا میکند که مظهر اسم جلاله میشه، که اسم اعظم پروردگار متعال است. خب انسان چه استعدادی دارد؟ انسان به کجا میتواند برسد؟ کمال انسان چه چیزی است که این زمینه درش هست و باید به اون کمال دسترسی پیدا بکند؟ کلی قضیه اینه که و ان الى ربک منتها و ان الى ربک رجعا، منتها الی خداست، چه این که مبدا هم خداست، من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. ما که اینجا به اسفل سافلین در سیر نزولی نزول اجلال کردیم، این هنریست که دست هنرمند خدا ما را به اینجا آورده تا قدرت ما را به رخ جهانیان بکشد. همه موجودات یه فعلیتی دارند و اون فعلیت را به کمال میرسونند، اما انسان هیچ فعلیتی ندارد، در اسفل سافلین است و خودش انتخاب میکند مسیر خودش رو، و اینی که هیچ فعلیت ندارد به جایی میرسد که دیگه هیچ خلع ندارد، میشود فعلیت محض، میشه کمال مطلق، ظهور کمال مطلق میشه، جلوه کمال مطلق میشه. لذا انسان ها متفاوتند، الناس معادن که معادن الذهب و الفضه، این ارزش ها متفاوت، قیمت های آدم ها یکسان نیست و سیرشون هم به حسب گوهری که خدا بهشون داده. بعضی ها از اونجا نیامدن، این خزائن الهی مراتب داره، از این مراحل نازله ای آمدن، اینا در سیر سعودی هم به اونجا نمیرسن، به مقام اندربی نمیرسن، در جنات تجری متنعم میشن. اما اگر انسان از اونجا آمده باشد که اول ما خلق نور و نبی که یا جابه، چون آغازش از اونجا بوده، سیر نهاییش هم شفاعت کبراست، و تهجد من اللیل نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ولی همه در اون نشأه نبودن و نیستن، در نشوات پایینن، سیر تکاملی اینها هم به تناسب اون مبدعی است که از اون مبدع حرکت کردن. ولی همه اینها الالله، من حرم الى حرم است و هر کسی در حد خودش به کمال لایق خودش میرسد. حالا اینا رو جزئی کردند و مسیر رو، ابتداعا ما هرچی میگوییم حکمت نظری است، حتی دستور العمل هایی که ما میگیریم همه اینا نظریه دیگه. در حکمت عملی چقدر موفق باشیم، اندیشه چقدر انگیزه بسازد، اونجاست که اخلاق مسیر خودش رو پیدا میکنه. تا ببینیم خدای متعال عمری توفیق بده، از مسائل شریف شما در جلسات بعد انشاءالله استفاده هایی داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
الحمد لله رب العالمين. لیست اسامی دوستان باشه، ما ذهنمون خیلی شلوغه، اگه خدا رحممون نکنه خودش هم فراموش میکنیم تا چه برسد به دوستان عزیزم. خدا خیرتون. نه من حضور غیاب، خدا آیت الله حسن زاده را شفا بده، یکی از اساتید ما ایشون بوده، میگفت آقای قدوسی به ما میگه امتحان کنیم طلبه ها را، ما چی کاره این بندگان خدا را امتحان کنیم؟ یکی ایشون بود حاضر نشد امتحان کنه، میگفت ما چی کاره این بندگان خدا را امتحان کنیم؟ این را هم خدمت شما عرض بکنم که از مرحوم آیت الله بروجردی رضوان خدا بر ایشان بود. امام خیلی با آیت بروجردی امید داشت و در تثبیت مرجعیت آیت بروجردی نقش تام رو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داشت، و تا آیت بروجردی بود ایشون در مسیر انقلاب هیچ یک قدم هم جلوتر از آی بروجردی بر نداشت، یعنی ولایت فقیرشون برای خودش نمیگفت، باورش بود بهش رسیده بود، کما اینکه آی طباطبایی هم همینجور بود، علامه طباطبایی رحمت الله علیه وقتی درس حکمت شروع کرده بودن در قم، آی بروجردی کسی رو فرستاده بود، پیغام داده بود که فضای قوم اختزا نداره شما این درس رو تعطیل کنید، کما اینکه امام تعطیل کرد، امام با همه صلابتی که دارد نتونست درس حکمت رو ادامه بده. آقا مصطفی آمده بود در مدرسه فیضیه، آب خورده بود، کاسش رو آب کشیده بود، چون باباش درس حکمت بود. بالاخره امام تعدیل آقای بروجردی به آقای طباطبایی پیغام داده بودند تعطیل کند این درس رو. آقای طباطبایی هم پیام شفاهی داده بودند، هم نامه نوشته بودند و اظهار کرده بودند که تمام اون چیزهایی که شما در مبانی خونده اید همه را هم ما دیده ایم، لذا من فتوام این است که باید این درس رو بگویم، واجب میدونم در خودم. و توضیح داده بودن من که به قم آمدم، چهار خلاء عمده در حوزه برام ایجاد مسئولیت کرد. یکی خلاء مباحث عقلی است که در برابر شبهاتی که دنیا امروز علیه اسلام داره ما باید فکر طلبه رو ریاضی بار بیاریم، استدلالی بار بیاریم، برهانی بار بیاریم تا بتواند پاسخگوی شبهات باشه. مسئله دوم خلای اخلاقه. شما در نجاست، طهارت، در مباحث مختلفه فردی خیلی بحث شده، ولی در اخلاق هیچ درس فقاهتی نیست. اخلاق جز فراموش شده هاست. در این جهت هم خب ایشون درسی شروع کرده بودن، افرادی رو ساختن، بزرگان مهمه. نکته سوم، معارفی که در احادیث وجود داره، این معارف فراموش شده است. شما فقط مباحث فقهی رو از روایات استفاده میکنید، گنجینه های عظیم معرفتی در این دریا مغفول واقع شده است. این هم مسئله سوم. چهارم این که قرآن در حوزه جایگاهی نداره. از همه اینا مهمتر، حوزه های علمیه شیعه کاری به قرآن نداره. فقه بدون مراجعه قرآن هم فقه دید. لذا هم تفسیر رو، هم فلسفه رو، هم اخلاق رو و هم سیر در معارف روایی رو آیه طباطبایی کلید زدن و خودشون شروع کردن. بهار و لنوار رو ایشون حاشیه می زدن و معارف حدیثی رو مورد توجه قرار داده بودن. درس اخلاقشون که مرحوم آیت الله خوشوقت علی الله مقامه، آقای پهلوانی، اینا جز اولین گروه های اخلاقیشون بودن. مرحوم آیت الله مهدوی کنی، آقای امامی کاشانی، اینا کلاس های اولی آقای طباطبایی رو دیده بودن. بعدش هم که آقای حسنزاده و گروه های بعدی، مرحوم علامه تهرانی. و دیگران آقای بهشتی، ظرفیتی که داشت، تحملی که داشت، گفته بودن شما اینجور نبودی، چی تو اینجور شدی؟ گفته بود نفس آقای طباطبایی. ایشون یه عبارتی داشت، گاهی من نقل کردم در تریبون ها، من گفت ما یک دور فلسفه رو خونده بودیم با بهترین استادها، ولی قانع نشدم، من بحث بودم و ذهنم اقناع نشده بود، تا به پیر طریقتی دست یافتیم، دست ما رو گرفت و پا به پا رامون برد، فهمیدیم که فلسفه خوندنی نیست، فلسفه اندیشه است. باید یه اندیشمندی آدم رو بگیره تو با مسیر تفکر آشنا کنه، آدم رو چشمه کنه، بجوشه. فلسفه اندیشمند شدنه، این بخوندن که آدم اندیشمند نمیشه. چوشش با تا تفسیرم که ایشون شروع کردن، تفسیر المیزان رو نوشتن و شخصیتی مثل جوادی رو. آقای مصباح در تفسیر و در فلسفه جز نفرات اول ها، اونتان خب دیگه خیلی بروز زهر پیدا نکرد. آقای بروجردی نوشته بودن اون چی شما دیده اید و خونده اید منم خوندم، و با همون مبانی من این چهار مسئله رو واجب میتونم که در حوزه تأمین کنم. در این حال من شما را زعیم شیعه میدانم و اطاعت شما را بر خودم واجب میدانم که اگر حکم بکنید من با حکم شما تعدیل میکنم. آقای بروجردی هم دیده بودن، عجب همت بلندی، بهشون پیغام داده بودن شما کار خودتون رو بکنید. این آقای بروجردی با این واقع بینش، با این انصافش، با اینکه تحت فشار بود، ولی وقتی استدلال رو دیده بود، دیده بود نه یک خلاییست، یک انسان دوراندیشی، صاحب همتی، اومده میخواد آباد کنه، باید کمکش کرد. آقای بروجردی خصائصی، امتیازات اخلاقی دارد. یکی این که فرموده بودن در عمرم از کسی چیزی نخواستم. ببینید اخلاق ایناست ها، و الا مباحث علمی همتون مطالعه میکنید و اهل استعدادی دارید. در عمرم از کسی چیزی نخواست. دو، در عمرم کسی رو به عنوان امتحان سوال ازش علم میخوان رو کم کنن یا وزن اشخاص رو ببینن چقدره، سوال جواب میکنن یا میخوان خودشون نشون بدن. آقای بروجردی فرمودن در عمرم از کسی سوالی به عنوان امتحان نکرد. سوم هم فرمودن در عمرم در هیچ کتابخانه نخوابیدم. اتاقی که کتاب بوده ایشون اونجا احترامند پاشو دراز نمیگه، که آقای طباطبایی هم در این جهت همینجور بودن. علامه در کتاب روایی رو مثل قرآن هم میبوسیدن، احترام میکردن و هم پاشون دراز نمیکردن. اینا رو گهگاهی در حاشیه مباحث علمی مون، گاهی بعضی از کارهای خوبی که بزرگانمون عمل کردن ما هم بشنویم و عمل بکنیم، امیدواریم عاقبت به خیری توش انشاءالله تعالی باشه. خدا انشاءالله به همتون نور بده، اخلاص بده، به ما هم انشاءالله این انانیت رو ازمون بگیره، بندگی بده، کلاسامونم بندگی باشه انشاءالله، نمایشی نباشه، پوزی نباشه. آخی خدا، بت شکنی کار حضرت ابراهیمه. ماها گاهی خودمونم خودمون رو بت کردیم، برای دیگران میخوایم بت بشیم، جز یک پارچه لجن چیه نیستیم. اینه که مبنای اخلاق همون بندگیست. آدم بدون هیچه، آدم بدون قدرت قاهری اون رو در چنگش داره. همیشه با خدا باشه، همیشه با خود دعا کنید. و حضرت عباسی هم حالا که جلسه اخلاق شروع کردیم، زندگیمونه از همین جلسه شروع کنیم انشاءالله، نشون بدیم که ما الهی میخواییم بشیم، ما رنگ خدا بگیریم، میخواییم خودمون هی کنار بزنیم تا خدا تو وجود ما نور ایجاد کنه. و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. خدا به کسی که نیازمنده میده، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنی. ما خودمون محتاج خدا نمیبینیم، خدا هم ولمون میکنه نمیدونیم. ولی اگر محتاج بودیم، فقیر بودیم، این جلساتمون رو به عنوان فقر خودمون به پیشگاه خدا مطرح کردیم، مطمئن باشید و باشیم که خدا عجل از این است که خودش دستور بده، اما سائل طلا تنر وقت ما ساحل باشیم میگه برو گمشون. نه این کار خدا نمی کن. خدا یار و یاورتون.